الحمد لله رب العالمين قاري الخلائق أجمعين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين الرسول المؤيد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. تشکیل این محضر به مناسبت حادثه بسیار بسیار سنگین و تأثربار و دردناک که در 5 استان اتفاق افتاده است و سیل عظیمی دامنگیر مردم شده است و قسمت اعظم روستاها از بین رفته و شهرها هم ویرانی و خرابی پیدا کرده، دامها از بین رفته، باغات از بین رفته و مهمتر در این سرمای زمستان مردان و زنان و کودکان شریف و محترم که هر کدام منزل و مسکن و خانه و لوازم زندگی داشتن همه برق‌آسا از دستشون رفته. این مجلس برای اظهار همدردی و تأثر و برای جمع‌آوری کمک‌های مردمان خیرخواه تشکیل گردیده و حالا یک مقداری برای شما به خواست خداوند در این باره صحبت می‌کنم. این قضیه سیل که در بوشهر و استان فارس و استان کرمان و کوهکیلویه و بویر احمد و یزد دامنگیر مردم شده است، از ابعاد مختلف قابل دقت و شایان ملاحظه است. اول بعدی که می توان در آن صحبت کرد و از آن را متوجه کرد این است که این قضیه و این حادثه هم برای مردم منطقه های سیل زده آزمایش و امتحان است و هم برای تمام مردم ایران. این جمله را تکرار می کنم، این حادثه سنگین و سیل محیطی که در این استانها آمده هم برای مردم مصیبت زده امتحان خداوند است و هم برای تمام ملت ایران. اما امتحانی که برای خود اون مردم است امتحان صبر و بردباری، حادثه‌ای بسیار قوی و این حادثه آمده است، احدی قدرت مقاومت نداشته و این حادثه بزرگ طوفانی را برای مردم ایجاد نموده، تمام اون مردم از نظر وظیفه دینی موظفند به صبر برای اینکه اجر داشته باشند. امیرالمؤمنین می فرمود اغلب الجزع بالصبر، می گفت غلبه بنمایید بر جزع و بیتابی به وسیله صبر و بردباری. فإن الجزع یحبط الاجر و یعظم الفجیعه. جزع و بیتابی در مقابل مصیبت اولا اجر مصیبت زده را از بین میبرد، علاوه بر این مصیبت رو سنگین تر میکند. جزع و بیتابی بلا را تشدید مینماید. این یه مطلب. پس اونهایی که در گرفتاری قرار گرفتن و مصیبت به اونها رسیده، باید بدانند امتحان الهی است و باید صبر کنند. اما ما تمام مردم ایران که گرفتار این سیل نشدن، اونها هم در معرض امتحان خدا هستند. الانی که اینجا نشسته اید، قلبتون می تپد، خونتون در عروق می گردد، هر لحظه برای شما امتحان خداوند است که آیا در مقام مواسات، در مقام کمک، در مقابل انجام وظیفه اسلامی و انسانی چه خواهید کرد. و ضمناً بدانید این امتحان بسیار بسیار بزرگ است و حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام در یک حدیثی فرموده است سه مطلب است که بسیار مهم است از نظر آزمایش مردم. اول انصاف دادن در معاملات، در مرابطه اخلاقی، در داد و ستد، انصاف درباره دوست، انصاف درباره دشمن. می فرماید اول مطلب انصاف است، دوم مطلب کمک مالی به مردم از نظر حوادث دنیا و واقعی که اتفاق می افتد، سوم می فرماید ذکر خدا. بعد آخر روایت می فرماید این که من می گویم ذکر خدا، مرادم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر نیست. می فرماید این ذکر خدا هست، سبحان الله ذکره، اما اون ذکری که من الان می گویم، یعنی حضرت رضا می فرماید اینه که یاد خدا باشید، امر می کند اطاعت کنید، نهی می کند اجتناب بنمایید. حالا بنابراین اول بعد این سیل عظیم و این طوفانی که خانمانها بر باد داده و خانه ها ویران کرده، اول مسئله جالبش مربوط به امتحان خداست. مردم فارس امتحانند، مردم کهگیله امتحانن، مردم بوشهر امتحان، مردم سیل زده کرمان و یزد امتحان. این مال اونا. اما امتحان ما تمام باید چشمها را باز کنیم. این قضیه، قضیه امتحان بسیار بسیار عظیمه در برنامه اسلام، برای اینکه اسلام می‌فرماید مؤمنین در تواد و تراهم و عواطف مثل یک بدنن، اگر یک عضوی به درد آید دیگر عضوها در تن او شریکن. دندانت درد می کند، شب چشمت نمی خوابد، گوشت نمی خوابد، دستت نمی خوابد، پایت آرام نمی گیرد، تمام بدن تبدار می شود. به چشم بگو تو چرا نمی خوابی؟ میگه آخه دندان عضویست مربوط به ما، همه ما باید در غم او شریک باشیم. متن این روایت به صور مختلف آمده و یه تعبیر دیگه هم اینه: المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا. مؤمن برای مؤمن مانند یک ساختمان است. این پایه اون پایه را نگه داشته، این دور قسمت بالا را نگه داشته، این پایه ها گنبد را نگه داشته، همه با هم مرتبطند. بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چه عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آبنی. ما الان هممون در امتحان خدایی. قصه میخوری؟ متأثری؟ قدرت مالی داری؟ چقدر قدرت مالی داری؟ چقدر میتونی عمل بکنی؟ عمل میکنی؟ بیشتر عمل میکنی؟ کمتر عمل میکنی؟ اصلا بی تفاوت رد میشوی؟ به من چه زنهای اون منطقه لباس گرم ندارن؟ به من چه مربوط است بچه های 2 ساله و 3 ساله از سر ما میرفتن؟ به من چه مربوط است زندگی اونها را آب برد؟ کدام طوره؟ هر کدوم باشه یه امتحانه، امتحان خوب، امتحان خیلی خوب، امتحان متوسط، امتحان بد، امتحان خیلی بد جهنمی، همش امتحان. این باید حساب کرد. این شوخی نداره ها. آخه یه وقت یه کسی میاد دم منبر نیسته، اینم مهمه، میگه بابا من عائله دارم به من کمک کنید، یا قلانی میده 4 تومن اون میده، 1 تومن اون میده، 3 تومن اون میده، بالاخره یه چیزی. اما آقا قضیه الان قضیه میلیارد تومن در یه منطقه هست. میلیارد تومن اومد یه جا. اگر همه رو جمع بزنن من باید بگم یک خسارت بسیار سنگینی به مملکت آمده و این اثر روی مملکت میگذارد. بنابراین قضیه رو خیلی باید متوجه بود و بیدار. حالا اینجا کلمه ای که در اخبار به کار برده شده کلمه معروفه. آخه گاهی گفته میشه زکات، گاهی گفته میشه صدقه، گاهی گفته میشه احسان، گاهی گفته میشه زیر بغل افتاده گرفتن، عطای نابینا گرفتن. اگر دنبال یک کلمه ای بگردی که تمام اینها را در بر بگیرد، اون کلمه معروفه. معروف صدقه، معروف زکات، معروفه. انفاق معروف، عیادت مریض کل خوبی ها در اصطلاح شرع مقدس به کلمه معروف تعبیر شده است. و بعد امیر المؤمنین می فرماید المعروف زکات نعم. میخوای نعمتت رو زکات بدی؟ زکات نعمت معروفه، کار خوب انجام بدی، کار خوب متناسب اون نعمت. نعمت مال داری، نعمت سلامت داری، نعمت خانه داری، نعمت مقام داری، نعمت عزت داری، نفوذ کلام داری، حد اینا تمام نعمت. اگر میخواهی زکات نعمت رو بدی باید عمل معروف به جا بیاری. المعروف زکات نعم. حالا دو سه مثال بزنم براتون. یه مثال خیلی معروف که میگوین نیکی بازوی توانا خدمت بازوی توانا گرفتن زیر بغل افتاده. این در فارسی خود ما، اما در لسان اخبار مثلا زکات مقام. زکات مقام چیه؟ پول دادنه؟ لباس دادنه؟ نه، کسی که میز دارد، مقام دارد، قدرت دارد، اگر بخواد زکات مقامش را بدهد، زکات مقام اقامه حق است و عدل. یکی از چیزایی هم که زکات داره آبروست. ممکنه کسی الان اینجا باشه تو میده پول نداره، هستی زیادی نداره، یکی فرش داره، یه خونه کوچولو داره، توش با زن بچه زندگی میکنه، اما اینقدر آبرو دارد که نزد هر کس برود شفاعت کند، شفاعتش مقبوله. مثلا در بازار آبرو داری، یه مرد محترم میاد میگه آقا جان من 10,000 تومان پیش فلانی سفته دارم، مقروزم، فردا موعدشه، به خدا ندارم، شرعن باید به من مهلت بده، بیا شفاعت کن، بگو 2 ماه به من مهلت بده، برو برو فورا شفاعت کن. برای این که اگر آبروی خود را برای گره گشایی مسلمانی مصرف کردی، اگر بالاتر از مصرف مال نباشد کمتر از مصرف مال نیست. پیغمبر فرمود ما من مؤمن بذل جاهه لأخیه المؤمن الا حرم الله وجهه على النار. هیچ مؤمنی نیست که آبروش رو برای یه مؤمن صرف کنه، بگه سفته را مهلت بده، بگه این مریض رو بستری کن، بگه اون آدم رو از گرفتاری نجات بده. اگر مؤمنی چنین کند خداوند روی او را به آتش دوزخ خراب می کند. اگر جایی پیدا کردی که آبرو داری و به علت آبرو قدرت نفوذ داری و می توانی به نفع یک مردمی که ارباب حاجتن قدم برداری، بردار. پیغمبر می فرماید خدا به احترام این آبرویی که گرو گذاردی، خدا آتش رو از این رو برطرف می کند و حرام می کند. اینم راجع به موضوع آبرو، اون نقام، اون بازوی توانا و این هم آبرو. اما حالا امروز قضیه کمک مالی است. این مسئله کمک مالی اینقدر اهمیت دارد که اگر مال در جا و به جا نسبت شود، بقای اسلام و مسلمانی و مملکت است، و اگر به جا نسبت نشود، فنای مسلمان ها و فنای اسلام و فنای جامعه است. عجیبه، این روایت از امام باقر علیه السلام است، از روایت های فوق العاده است در مسئله اقتصاد. خوب روایت رو گوش کنید، متنش رو براتون بخوانم و ترجمه کنم. این روایت مال امروز، مال این مجلسه. ان بقاء المسلمين و بقاء الاسلام، اون چیزی که میتواند مسلمان ها رو نگه دارد و میتواند اسلام رو نگه دارد، ان تسیر الاموال عند من یعرف فیها الحق و یصنع فیها المعروف. میگه از عواملی که اسلام رو نگه میداره، مسلمانان هم نگه میداره، اینه که اموال بیاد در دست یک مردمی که اون مردم اولا امر خدا را در مال میشناسند، حق را میشناسند، علاوه عمل معروف را در مورد مال انجام میدن. این اول. بعد دویومش رو ببین، میگه و این من فناء المسلمین و فناء الاسلام ان تسیر الاموال عند من لا یعرف فیها الحق ولا يصنع فيها المعروف. از عواملی که اسلامو میبره مسلمونا را میبره، یعنی چی؟ یعنی از عواملی که هم دینمونو میبره هم خودمونو نابود میکنه. این از که اموال بیاد تو دست یک مردمانی که نه حق و وظیفه رو در مورد مال بشناسن و نه وظائف و معروف را در مورد مال عمل کنند. خب بنابراین مال مثبت و منفیش بقا و فناء اسلامه، مثبت و منفیش بقا و فناء ملت اسلامه. بنابراین مسئله مال خیلی مهمه و بسیار اهمیت داره، و اونایی که مال دارن، تمکن مالی دارن، باری بزرگ به دوش دارن. چشما رو باز کنن. یه روز پیغمبر بالای منبر فرمود مردم، این جمله رو اونایی که الان تو مجلسون یه تمکن دارن از نظر حدیث بشنوند، گفته پیغمبر فرمود مردم، آیا بین شما کسی هست که مال ورثه را از مال خودش بیشتر دوست داشته باشد؟ مال ورثه از مال خودت بیشتر دوست داری؟ خب سوال عجیبی بود پیغمبر کرد، حالام یه همچی سوالی نکرده بود. منبرم از پیغمبر تمام کلمات پیغمبر حساب داره، قانون گذاره، باید خوب دقت کنند و بفهمند. گفت آیا در بین شما کسی هست که مال وراث خود را از مال خودش بیشتر دوست داشته باشد؟ اینا به هم دیگه نگاه کردن و بعدم گفتن یا نبی الله لا، ما همچی کسی رو سراغ نداریم، از ما میپرسی؟ ما یه مردم مدینه عصر پیغمبر و ما یه تهرون عصر انقلاب و سیل. هر دو یه جور جواب داره. اینا به هم نگاه کردن. تو بیشتر دوست داری؟ تو بیشتر دوست داری؟ نه نه. گفت آقا هیچ کدام ما اینجور نیستیم که مال وراثمون را بیش از مال خودمون دوست بداریم. قال یعنی پیغمبر. قال بل کلکم یحب بذالک، تمامتون اینجورید، حالیتون نیست. چطور همه ما اینجوری؟ چه میفرماید پیغمبر اکرم؟ چه چیزیست در باره ما میگه؟ بعد میگه همه تون اینطورید. آخه بعد میگفت یکی دو تا تون حفظ دیم تو میگفتم خب پیغمبر میشناسه، اما میگه همه تون اینطورید. خلاصه خیلی تعجب کردن از سخن پیغمبر. اون وقت حضرت در جواب داد فرمود سمقال، فرمود یقول، نمیگه تقول تو میگی، نه میگه همه میگن، همه یقول یبنادر. میاد وسط مسجد امام با میشه، میاد در جلوخان با میشه، میاد در بازار با میشه، داد میزنه مردم یبن آدم، مالی مالی مالی، این مغازه مالی، اون ده مالی، این خانه مالی، این بریلیان مالی، اینا مال منه. هی میگه مالی 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 مالی، مال من مال من. و حلک من مالک، و پیغمبر توضیح داد گفت این که هی میگی اون خونه مال من، این پاساژ مال من، اون ملک مال من، اون همه گوسفندا مال من، هی میگی مالی مالی. و حلک من مالک الا ما اکلت فأبنی، مال تو یک قسمت اونایی بوده که خوردی و فانی شده رفته. اولد استفع ابلی، یک قسمت هم مال تو بوده، لباس کردی پوشیدی پوسیده و پاره شده. او تصدق تفع امرل، یه مقدارم مال صدقه هایی بوده که دادی، انفاق های، اطعام های، گرسنه سیر کردنی، برهنه پوشندنی، اون را هم فرستادی برای عالم آخرت. اینا مال توه، غذایی که خوردی مال تو اما فانی شد، لباسی که پوشیدی مال تو اونم پوسید، صدقاتی هم که دادی اونم مال تو، پیش خدا محفوظ. اما بقیهش مال وراثته، حاضر نیستی دل برگیری یک خاندان بدبختی رو نجات بدی، دو چشی نگاه میکنی برای وارثات نگه داری تا نفس درآمد ملک وارث. گفت پس همه تون علاقتون به وارث و مال وارث بیشتر علاقه خودتونه. خب آم ما یه قدری که دقت کنیم میبینیم مطلب واقعا از این قراره. و لذا اون کسی که به قول فردوسی میگه بپوشو بنوشو ببخشو بده برای دیگر روز چیزی بنه، یه خودم نگه دار برای ایام پیری، مبادا که در دهر دیریستی مصیبت بود پیری و نیستی. اما اگر انسان این بیماری رو پیدا کند که نه میخورد نه میخوراند، نه کمک میکند نه به خودش حمایت میکند، همینطور منده منده جمع میکنه دیوانوار تا بگیرد، پناه به خدا، پناه به خدا. یک روایت من دیدم که نظیر این روایت رو من ندیدم، همین یکی رو دیدم، چه عجیب میگه. مالک ان لم یکن لکم فله، تو برای پولت هستی یا پولت برای توست؟ اینو میفهمی؟ تو برای پولتی یا پول برای توست؟ آخه آ میگی خانه برای منی، لباس برای منه، زندگی برای منه، قالی برای منه. یه وقت پول برای توه، یعنی پول فدای تو میشه، اما یه وقت تو برای پولی، سه روز میده به حالت نیست، چهار بعد از دو شک میکنی نهار خوردی یا نه، همش میدونی چرا چته. اون وقت دیدیم چقدر عالی گفته امام، میفرماید مالو که این لم یکن لکن تله، پولایی که داری اگر برای تو نباشه تو برای پولایی، اگر پول در خدمت تو نباشد تو دست بسته در خدمت پولتی. فلا یبقى علی، باقی نذارش، مصرفش کن، مصرف برزی خدا. فا اینهو لا تبقی علی، اگه تو اونو باقی بذاری اون تو رو باقی نمیذاره، ریشه تو میزنه و تمام وبال رو به گردن تو میاره. و کله قبل ان یأکلک، مال تو بخور پیش از این که مسئله روانشناسی مال رو مجسم کرده. متن رو بخونم، مالو که این لم یکن لکه کنت له فلا تبقی علی فانه لا یبقی علیک و کله قبل ان یأکلک. خب بنابراین آقا مسئله مال اینجوریه، اگر مال در مجرای صحیح مصرف شود و خوب مصرف شود، عز دنیا و عز آخرت. عز دنیا تمام مردم محل میگن خدا برکت به این آقا بده. حالا اون روایت رو خوندم، حالا یک روایت دیگریست که این روایت به افراد متمکن برنامه میده و برنامه بسیار عالی هم میدهد. یکی از دوستان امام صادق علیه السلام است به نام عمار، آدمی است نسبتاً متمکن، آمد حضور امام صادق علیه السلام، قال یا عمار انت رب مال کثیر، آقای عمار شما ثروت زیاد داری، یعنی شنیدم تمکن مالی زیاده. قال نعم جوئلت فداج، بلی ابن رسول الله قربانت گردم، مالم زیاد. اون وقت حالا گوش کن، قال فتعدی ما اقترب الله علیک من الزکاة، اون واجب زکاتت رو میدی؟ قال نعم، بله میدم. خب آخه در اسلام علاوه بر پرداخت خمس و زکات واجب یه غیر واجبایی هم هست، یکیش اینه در قرآن میگه فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، مردمان با ایمان یه حق معلومی دارن برای سائل و برای بینوایان محروم. من یادم میاد بچه بودم یه عده ای از محترمین و متدینین در اون زمان دوزار رو خورد میکردن، سنار 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 اون روز یه نهار میشد، این سناری ها به دستش بود، به هر کی یه سناری میداد از این فقران و میرفت. اینه میگن فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. حالا اون وقت امام صادق علیه السلام فرمود فتخرج المعلوم من مالک، اونی که خدا گفته فی اموالهم حق معلوم اونم میدی؟ قال نعم. قال فتصل قرابتک، اقربای بی بضاعتت رو صله رحم میکنی و کمک میکنی؟ قال نعم. قال فتصل اخوانک، برادران دینیت که از ارحام تو نیستن، مانند سیل زده های استانها به اونها هم کمک می کنی؟ قال نعم. وقتی همه رو گفت، اون وقتی دیدیم چه فرمود حضرت. قال یا عمار ان المال یفنا والبدن یبلا والعمل یبقا والدیان حی لا یموت. یا عمار ما قدمت فلن یسبقک وما اخرت فلن یلحقک. گفت عمار، آقای عمار، پولا فانی میشه، بدنم تو قبر میپوسه، عمل آدمم برای آدم باقی میمونه، خداوند حساب رس هم زنده ایست که نمیمیرد. بعد میگه یا عمار، ای آقای متمکن مسلمان، ما قدمت فلن یستقک، اون پولایی که قبل از مردن خودت دادی جلو جلو نمیره، اینا تو قبر با توه، تو برزخ با توه، تو قیامت با توه، تا تو بهشت با توه، از تو جلو نمیره، تو رو دل نمی کنند. ما قدمت فلن یستقک، اما و ما اخرت فلن یلحقک، اونایی رو که گذاشتی تو دنیا مردی، اونا دیگه به تو نمیرسن، تو رفتی و او مرد و به حساب دیگری رفت. بنابراین افرادی که دارای مالن، اینها باید حتما از نظر مالی بصیر باشند، بینا باشند و آگاه، و این آگاهیشون یک قسمت مربوط به دنیا. اگر بخواهیم بمانیم باید حتما انفاق داشته باشیم. کمک هایی که مردم در جبهه کردن چقدر قیمت داشتیم، چقدر ارزش داشتیم. اصلا اونایی که قرآن خون هستید، قرآن میگه و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الى التهلکه، در راه خدا انفاق کنید، خودتون رو به هلاکت نندازید. یعنی چی؟ چه ربطی بین انفاق است و هلاکت؟ این که الان اینجا نشستید و هلاک نشدید برای انفاق چه کردید؟ الانم در این قضیه سیل زدگان پنج استان مملکت زیر سیلی که دیدم، رادیو میگوید بارانی که در ظرف 6 سال باید در کرمان بیاید در 6 ساعت بارید. اون وقت عدد میلیمتر رو میگفت چقدره، حالا من در عدد همیشه احتیاط میکنم. گفت بارانی که باید 6 سال ببارید، بهار بباره، پاییز بباره، گاهی تابستون بباره، زمستون بباره، تمام 6 سال باران جمعش 6 روز افتاد به جان مردم. این چه کرده؟ و از این قبیل زیاد این قسمت نسون منده باید به فکر قسمت آسیب دیده باشن. من امروز تمامش میخوام حدیث بخونم برای این که از اولیای اسلام باشه و خودم نمیدم. پیغمبر می فرمود ان اشد الناس حسرتا یوم القیامه من رعا ماله فی میزان غیره. حسرت در لغت عرب یعنی افسوس، تناف به خدا، افسوس خوردن یه بلای. خدای مرحوم آیت الله العظمی آقای بروجردی قدس سره را در این لحظه قریب رحمت فرماید. آقا این مرد چون خود قرآن داره یوم الحسره، قیامت روز حسرت، یعنی روز افسوسه. آقا من به نظرم میاد 3 بار در طول ملاقات های خصوصی که با ایشون داشتم سخن آمد و آمد. یه مرتبه ایشون گفت قیامت روز حسرت است و عشق روی دیدهش میشه. آدم حسرت میخوری، میگه من تو دنیا بودم میتونستم این کار رو بکنم نکردم. اون وقت پیغمبر میگه مردم میدونید کی خیلی حسرت داره؟ این اشد الناس حسرتا یوم القیامه، سخت‌ترین و شدیدترین حسرت در قیامت برای کسیست که رعا ماله فی میزان غیره، زحمت کشید در زندگی 10 میلیون تومان جمع کرد، گفتن آقا مسجد نداد، جبهه نداد، سیل زده نداد، بینوا نداد، شب عید یتیمان نداد، بچه های پا برهنه نداد و نداد و نداد و نداد، این 10 میلیون یا 100 میلیون مند و مند و مند و مند تا مرد. وقتی مرد این 10 تا 100 داشت، از این 100 میلیون یکی 10 میلیون برد بچه های خوب. اون یکی مسجد ساخت، اون یکی کمک به زلزله کرد، اون یکی کمک به سیل کرد، اون یکی کمک به یتیم کرد، اون یکی به جبهه کمک کرد، به بینوا، به یتیمدار دید. حالا قیامت ترازوی عمل رو گذاردن مال این 10 تا 100 بابای نگاه میکنه لا اله این مال من تو ترازوی او، ترازوی او، ترازوی او، ترازوی او، حسرت اینا اینقدر از مال من به سعادت رسیدن، من الان فقط حساب پس دادنش من مونده. و پیغمبر میگه این اشد الناس حسرتا یوم القیامه من را ماله فی میزان غیره، حسرت اینا خیلی زیاده، اموالشون رو در ترازوی دیگری میبینن. و لذا امیرالمومنین میفرماید در این نهج البلاغه فإن المرء اذا حلک قال الناس ما ترک و قالت الملائکه ما قدمت. امیرالمومنین میگه وقتی تابوت مرده رو دارن میبرن، خلق الله پشت جنازه، خلق الله به هم میگن ما ترک چی باقی گذاشته؟ ماترکش چقدره؟ چقدر موجودی بانکشه؟ چقدر ملک داره؟ چقدر آب و خاک داره؟ ماترک لا اله الا نمیگن، فقط میپرسن ماترک، ماترک این چی؟ اون وقت بالای جنازه فرشتگان میگه و قالت الملائکه ما قدم، ملائکه میپرسن این برای خودش قبل از مردن چی جلو فرستاده؟ برگ سبزی به گور خیش فرست، کس نیارد ز پس تو پیش فرست. ملائکه میگن چی فرستاده جلو؟ مردم میگن ماترکش چیه؟ اون وقت خود حضرت میفرماید فقدمو بعضا لکم نفعا ولا تخلفوا كلا يكون عليكم كلا، یه مقداری از این اموالتون رو جلو بفرستید نفعش آید شما شود. ولا تخلفوا كلا يكون عليكم كلا، نذارید همه بعد از شما بماند، بار دوش شما و وبال و عذاب شما خواهد بود. بیان امیرالمومنین. خب حالا اینا مربوط به اصل انفاق در جریان‌های قضایای اسلامی و برنامه‌های دینی. اما حالا اصلا یه مقدار من چیزایی شنیدم از این وضع سیل زده ها که واقعا سخت برام بگم، خیلی سخت، ولی اونی که به شما بگم اینه آقا این قضیه که اتفاق افتاده، یه مرتبه آب آمده زده حیات بالا اتاق رو گرفته رفته تا زیر سر، این قضیه ساده نیست خانم محترمه. بزرگوار، خود این خانم در عرض سال مکرر انفاق می کرده، احسان می کرده، تو اتاق گرمش نشسته با یه دونه پیراهن و این فروپوش ساده، یه بچه پیش ماهی یه ساله هم تو بغلشه، یه بچه دو ساله هم پهلو دستشه. سیل آمد، پابرهنه دوید، تمام اموالش رفت، لباس گرم رفت، فرش رفت، اتاق رفت، زندگی رفت. اون وقت چشم تو هم بگذار، یک خانم بزرگوار زیر یه خیمه، اگر خیمه بهش رسیده باشد، با زمین مرطوب، با یه دونه تیرن و یه بلیز گرم مختصر، این دوتا بچه میرزن تو بغلش، چقدر سر کنه؟ این خودش حرارت ندارد تا اینها رو گرم کنه، اما این خانمیست خیلی محترم و بزرگوار. آقایانی که در این سیل واقع شدن، تجار، مردمان بزرگوار، وجوهات بده، سهم امام بده، خمس بده، مسجد تعمیر کن، قدمهای عالی بردارد، الان چپ دفع نداره. میفهمی چی میگم؟ مطلب اینه، صحبت مصیبته، خیلی مصیبت، خیلی مصیبت. خب حالا من تمام انسانها رو گفتم، احسانها رو گفتم، خوب کمک کردن، خوب احسان کردن، اما الان مملکت ما یه خانه در دنیای امروز با وسائل ارتباطی مثل یه خانه، ما یه جور همسایه دارید، فرض کنید 40 خانه با ما فاصله داره، این همسایه گاهی 400 فرسخ با ما فاصله داره، اونم باز الان همسایه. روح مطلب این همسایه. من اینجا براتون حدیث میخوانم، این دیگه صحبت انفاق و احسان نیست، صحبت اسلام و ایمان است. عن النبی صلی الله علیه و آله، فرمود لیس بمؤمن من بات شبعانا و جاره طاغیا. دیگه صحبت نمی کنه که مردم خوب احسان کنید قیامت به دارتون میرسه، صحبت اینه، میگه دین ندارد کسی که ببیند خودش غذا خورده همسایه گرسنه است. ما آمنتی در روایت دیگر میفرماید ما آمنتی من بات شبعانا و جاره جائع، ایمان نیاورده است به من اون آدمی که همسایه گرسنه دارد اما خودش سیر است. و باز می فرماید ما آمن بی من بات کاسین و جاره آری، به من ایمان ندارد بی خود، نه که من امت پیغمبرم، به من ایمان ندارد کسی که خودش لباس تنش همسایهش برهنه است. مطلب این حرفا نیست. تتو داری بده، دوشک داری بده، لباس گرم داری بده، پارچه دوخته داری بده، ندوخته داری بده. برسید به این مردمی که نمیدونم بگم چند میلیون جمعیت در این چند استان به این روز سیاه افتاده است. و در آخر بحثم یه روایت دیگرم براتون بگویم که عرض من تمام شدم. این روایتم خوب به ذهنتون بسپرید برای اینکه اینم خودش باز یه دریست. ان ابی عبدالله علیه السلام قال اهل المعروف فی الدنیا هم اهل المعروف فی الاخره، یقال لهم، حالا روز اول معنی خونم، اهل معروف یعنی اونهایی که اهل خدمت هن. در دنیا اهل خدمتی، در آخرت هم هست. برهنه می پوشانی، گرسنه غذا میدی، به یتیم کفش میدی، خانواده های فقیر رو کمک میکنی، وسائل گرم کردن زمستان میدی، اهل معروف. امام صادق میگه اونایی که در دنیا اهل معروفن، کمک مالی، لباسی، کفشی، خانه‌ای، قدمی، قلمی هستن، در قیامت هم اهل معروف. راوی خیلی تعجب کرد، گفت آقا در دنیا اهل معروفن، خب تو دنیا برهنه داره این لباس، تا برهنه داره این کفش، بی مسکن این خونه میده، اما قیامت که پابرهنه نداره، قیامت که لخدی نداره، قیامت که بدبخت نداره، قیامت که فقیر نداره، چیه این؟ شما میفرمایید اهل المعروف فی دنیا هم اهل المعروف فی الاخره. در دنیا پول میده، درنج میده، آرد میده، روغن میده، نخلوبیا میده، نان میده، کمک میکنه. در قیامت چی؟ در قیامت چی کار میکنه؟ این روایت خیلی گوش کن، خیلی ارزنده است، یعنی درس آقایی به مردم میده. باز از اول بخونم، عن ابی عبدالله علیه السلام قال اهل المعروف فی الدنیا هم اهل المعروف فی الاخره. اینا در قیامت هم اهل معروف و خدمت هست. بعد گفتن چطور یا رسول الله؟ فرمود یقال لهم، به این خدمتگزاران در دنیا که اهل معروفند، گفته می شود ان ذنوبکم قد غفرت لکم. ای اهل معروف، ای کمک کنندگان، ای کسانی که به برهنه لباس می دادید و به پا برهنه کفش می دادید و خدمت می کردید، گناهانتون بخشیده شد. فهبوا حسناتكم لمن شئتم. حالا در اینجا باز آقایی کنید، حسناتتون مونده تو نام عملتون، به هر کی میخواید حسنات بدید. اون وقت میگه همسایه بیا صد تا حسنم مال تو، همسفرم بیا هزار تا حسنم مال تو. عجیبه ها، میگه اینا دیگه خودشون حسنه نمیخوان، چون در دنیا اهل احسان بودن، گناهانشون بخشیده، حسناتشون، نمازا، روزها، حجها، جهادها، همه اینا مونده، اینا رو به مردم میدن و قسمت میکنن. خب بنابراین از بعد دینی، از بعد امتحانی، از بعد اقتصادی، از وظیفه شرعی، از جنبه دنیوی، از جنبه اخروی، لازم است همه ما در این قضیه اقدام کنیم. خدا لا اسلام و اسلامیون را قوت عنایت بفرما، مسلمانان را در پناهت محافظت بفرما، رزمندگان اسلام را در جبهه یاری بفرما، مجروحین و معلولین جبهه را سلامت مرحمت بفرما، به امام امت رهبر انقلاب سلامت و طول عمر عنایت بفرما. خدایا در این امتحان سیلاب همه ما را روسفید از امتحان بیرون بیاور، خدایا به همه ما به قدر توانمون لطف کن که ما موفق به خدمت مصیبت زدگان بشویم. پروردگارا فرج حضرت بقیت الله را نزدیک بفرما. و السلام علیکم.
پایان از صدای جمهور.